أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
الله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگه هر شب آدم بحثای معارف رو بشنوه، شهر سور معارف افسوده بشه خوبه، بارش برای آدم زیاد نیست، هم حرفای اخلاقی و مواعظ را زیاد اگر آدم بشنوه براش قصاوت میاره. اگر شما حرفای مواعظی رو شنیدی و عمل کردی مطابقش، خب اون موعظه بعدی کمکت میکنه که قدم بعدی رو برداری، اگر نه میشه قصاوت. این یه اصل و قانون. من نمیدونستم حاج آقای کریمی امشب تشریف نمیارن، وگرنه مطالعه میکردیم یه مسئله هم خدمت شما عرض کنیم و عرض میکردیم، اما متاسفانه دیر فهمیدم. ایشون برای ما یه نعمته، اگر قدر بدانید مسئله دانی یه نعمت، آدم درست و صحیح عمل بکند، اعمال دینیش رو درست و صحیح عمل بکند، اصلا قدم اوله. بعد از اون شما میتوانی به اخلاق بپردازی. اگه من دستورات شرعی رو صحیح عمل نکنم، من غسل درست نمی کنم، خب نمازت باطله، روزت، حجت، پس مسئله دونیش مهمه. اگر شما همت میکردید، این همت رو داشتید که رساله مرجعیتون رو خیلی جدی مطالعه کنید و دوباره مطالعه کنید و سه باره مطالعه کنید، برای اینکه دقیقا مسائل شرعیتون رو بدانید، مشکلی نبود. اما چون یه همچه حالی رو در قیافاتون مشاهده نمی کنید، مردم دیگه روزنامه و مجله هم نمیخونن، یه چیزای کوچولوی چهار خطی، جهان اینجوریه ها. هم که دیگه الحمدلله بر رحمت خدا، شکر خدا، موبایل رو دارن، موبایلشون هم معمولا پیشرفته است، دستش به همه جا میرسه. بگذاریم. عرضم به حضورتون، اگه آدم به خداش مستجاب بشه دو تا شرط داره که اینو مکرر عرض کردیم. معمولا شبای احیا این رو من برای دوستان شب احیا عرض میکردم. اولا باید پاک و حلال بخورد. پاک و حلال، پاک و حلال. پاک و حلال. اینم باز مخ مسئله دونی لازم داره. مسئله دونی لازم داره کدام؟ طبق مسئله عمل کرده باشه، کسب و کارش طبق مسئله باشه، طبق نظر فتوای مرجعش باشه، تا اون کار کار صحیح شرعی باشه. حقوق و مزدی که آدم میگیره، حالا تجارت میکنه، سودی که به دست میاره سود صحیح شرعی باشه، یعنی پاک حلال باشه. بعدم پاک هم خودش یه مسئله است دیگه، اونو خیلی نمیتونم باز کنم. سابقا شما اطلاع ندارید، اوائل سالهای اولیه انقلاب تا حضرت رهبر همت کرد این مرغ فروشی ها، نمیدونم، کشتارگاه های مرغ فجیع بود، از پشت به قبله تا بدون بسم الله، تا سر رو درست نبریدن، تا بالا و پایین بریدن. یه جای خاصی رو باید برید دیگه، در سر گوسفند و سر مرغ، باید زیره این بلندی گلو که میگم، حالا در انسان میگن سیب آدم، زیر اونو باید تیغ بزنن، با چهار رگ در این تیغ بریده بشه. خب ایشون همت کردن و همت کردن بر هر کشتارگاهی، مثلا هر 8 ساعتی 2 نفر مراقب گذاشتن، مسائل رو به اون قصابه که سر میباره مسائل رو دقیق یاد دادن. البته همه اونا یه ماسک دارن، بسم الله رو میگن یا نمیگن. باید مثلا امشب 5000 تا مرغ سر بباره، تو این 5000 تا بسم الله رو میگی یا نمیگی؟ خب مسلمانه، مسئلهش هم بلده، ما بهش تذکر دادیم، مسئله رو یاد گرفته، انشالله میگه. بنابراین این مرغی که شما میخورید حلاله. البته ما یه ذره بیشتر دقت میکنیم، مواظبت میکنیم، حالا که احتمال حلال بودنش یه کمی مثلا 2-3 درجه بیشتر باشه، بگیم 2-3 درجه. پاک و حلال بخوره آدم تا دعاش مستجاب بشه. دوم، حقی از مردم برگردنش نباشه، حق خدا برگردنش نباشه، بدهکار نباشه، بدهکار نباشه. این بدهکار نبودن همه جا به درد میخوره. اون نمازت هم که میخونی اگه بدهکار مردم باشی ممکنه مشکل داشته باشه. شرایط داره، البته شرایط داره که من اگر بدهکار مردم باشم در چه شرایطی تو نمازم تأثیر داره و اینا، حالا مسئله داره دیگه، اونم باید آدم مسئله برد باشه. من به مردم بدهکار نباشم. بدهکاری چی آقا؟ مالی میشه. من بچه بودم تو کوچه، فرض کنید بازی میکردم، با توپ زدم شیشه همسایه رو شکستم. اون آقا داشت میگفتش که ما مثلا بچه بودیم زنگ میزدیم در خونه مردم و فرار میکردیم. ما زنگ در خونه مردم نزدیم، فرار نکردیم، به هیچ جایی نرسیدیم. بعد من تازگی یادم اومد که تو همین کوچه ما بازی میکردیم، یه نخ بسته بودیم. نخ یعنی دوتا میخ توی دیوار مردم. این چه میشه؟ میشه حق مردم. دوتا میخ زدی تو دیوار مردم که نخ تو ببندی. حالا یه کمی دقیقه اگه اینجا حل کنی، این دقت ها رو حل کنی، خب بعد راحتی. اگه نه اون عالم رو که ما نرفتیم ببینی، یه وقت یه کسی در یه عالم خوابی، خب البته روایات و آیات و حرفا به جای خودش که این دستورات رو گفتن و به دقت هم گفتن و از ما دقت خواستن در زندگی، دقت خواستن در زندگی. مثلا توی خواب اومده گفته که مرحوم جد ما بعد از وفات خواب دیده بودن، فرموده بود که لای فلان کتاب، از کتابای ایشون، لای فلان کتاب یه پولیه، این پول سهم ساداته، باید برسونیم به سادات فقیر. اونو هر کسی که نیستش که، هر کسی که همچی کاری نمیتونه بکنه، به خواب بیاد منو اجازه میدم وقتی صد تا زنجیر من دارم نمیشه. خودت باید یک کاری بکنی، اینجا باید بکنی. هر من قیمت شما رو کردم، یه سالی مسائل غیبت خوندیم اینجا، محرم امسال نه محرم پارسال. بعضی از آقایان میفرمایند که اگر از کسی غیبت کردی واجب است بری ازش رضایت بطلبی. بعضی هم نه، خلا در صورت من باید به فتوای مرجع هم عمل کنم. اگر یه وقت غیبتی کردم حق کسی رو پامال کردم. دیروز بر اون دوستان صحبت میکردیم، عرض کردیم که یه روز امام تشوردن درس نرفتن تو مسجد، مثلا 500 نفر نشسته منتظره، اومدن دم در نگاه کردن به کفشا، دن بعضی از کفشا روی کفش دیگر کنده شده، یعنی کفش دیگر خاکی شده زیر پای این کفش که عجله داشته خودشو برسونه به درس، نیمدن درس. شون عرض کردن آقا چی بود؟ چرا داشتی نیمدن تا دم در اومدین؟ نیمدن. فرمودن که این آدمی که مواظبت نمی کنه کفششو، ولی ایست کوچولوه ها، اما کوچولو وقتی حق مردمه دیگه کوچولو نیست. شما رو یقتا میگیره، روز قیامت میگه کفش منو لغت کردی، بده. حق منو بده. مثال غیبت تهمت رو چی کار کنی؟ دوستمون به نظرم من براتون گفتم، گفتش من یه جایی مجموعه محل کار ما اونجا جلسه داشتم، من مثلا نیم ساعت سرب دیر رسیدم، اول مثلا وقت نماز بود، اول بایستم نماز خوندم، اون روز یه نماز خیلی باحالی خوندم، بعد فهمیدم این دوستانه همکاران ما در تمام مدتی که اینجا نشسته بودن داشتن غیبت منو میکردن. که ناگزیر ممکنه بعضیش هم تهمت هم باشه، بار منو سبک کردن، من تونستم دو رکعت نماز درست بخونم. شما میگید سخت، من چیکار کنم؟ یا آقایانی دوست ما گفتش که این رفقای همکارای ما میان اینجا چند نفر، بعد اینا دیگه به ناامیدی رسیدن، من چیکار کنم؟ مرجع فتوا میده که باید از کسی که غیبت کردی حلالیت بطلبی، من چیکار کنم؟ اگه حلالی طلبیدی درسته، بار از دوشت برداشته شده، اگر نه چی؟ براتون عرض کردم حاج آقای حق شناس ماه رمضان هیچ جایی مهمونی نمی رفت، یه جایی مجبور بود، یه جایی مجبور بود، به خاطر خیلی مقدمات زیاد مجبور بود. من یادم ما رفتیم اونجا خدمت ایشون، خب ما باید لازم بود باشیم، از اول جلسه ایشون داشت صحبت میکرد، اجازه نداد هیچ کس حرف بزنه. چرا؟ این آقا که نه اختیارش دست خودشه نه مسئلهشو میدونه، یه حرفی میزنه، میکوشید در ماه رمضان غیبت نشنود اصلا. دید اگر من غیبت شنیدم، شما از من غیبت شنیدی، از اون شخص دفاع میکنی، وظیفت انجام شده. برای کسی که میخواد ماه رمضانش ماه رمضان باشه، ماه رمضان ماه ضیافته دیگه، اگه میخواد ضیافت باشه باید اصلا غیبت نشنوه، میکوشید که غیبت نشنوه، اصلا غیبت نشنوه، نه اینکه بشنوه و دفاع کنه و مثلا مقابله کنه، امر معروف کنه که واجب دونستن، به عنوان امر معروف واجب است که دفاع کنید از اون شخصی که غیبتش شده. چیکار کنیم؟ یه دوستی ما داشتیم که شهیدم شد، در جا دعای مستجاب، در جا یعنی همون جا که دعا کرده بود همون جا مستجاب شد. بار اگه دوشت نباشه تا نستجاب، بار مردم به دوشت نباشه تا نستجاب. خب حالا این دعای مستجاب بود که احتیاج داشت که آدم بدهکار مردم نباشه، پاک و حلال بخورد، فقط پاک و حلال گفتن یه لقمه 40 روز، یه لقمه حروم. حالا این غذا که من خوردم نجسه، دوستمون گفت رفته بودم نونوایی، دیدم اون کسی که خمیر، نه خمیر گیر نه، اون که نون پهن میکنه، اون رفته بود دستشویی دستش آب میچکید، اومد و مشغول شد به نون پهن کردن. بیشون خوبن اومدن بیرون دیگه از اون نونوایی. نمیتونم چجوری، پاک و حلال، اگه پاک و حلال بخوری داد مستجاب. نمازت چی؟ نمازت چی؟ خب نمازت هم مقبوله. کارهای دیگه چی؟ مقبول. مشکلاتی که من دارم در عمل و اخلاق مانع و مزاحم قبولیه. اگر مانعی نداشته باشم، حقی از مردم برگردن نداشته باشم، خب آقا من چشمم آزاده. در روز صد جا که خوبه، اگه دم تو همین خیابانای تهران راه بره کافیه. چشم آدم صد جا رو نگاه کنه، نماز میتونه بخونه؟ بعد نماز نمیتونه بخونه. باید دادم چشمشو مواظبت کنه. من هر حرفی رو میزنم، خب نماز نمیتونه بخونه آدم. یعنی بلا فاصله یه مجلس دوستان نشستیم با هم دیگه صحبت داریم میکنیم، بعد از صحبت هم وایستیم نماز، یه نفر از این کسانی که اینجا نشستن دارن صحبت میکنن نمازش، بقیه صحبت ها رو تو نماز داره میکنه، چیزایی که یادش رفته بود اونجا بگه تو نماز میگه. هم صورت عادی ها، اگه توش غیبت تهمت بشه که دیگه هیچ. من اگر مانعی نداشته باشم همه نمازم قبوله. مانع من، اخلاق بد من، مانع من رفتارهای نادرست من است، هیچ چیز دیگه نیست. شیطان اصلا نیست، هیچ کسی نیست. ابو حنیفه مشاهده کرد حضرت موسی بن جعفر توی جای شلوغ، حالا جای شلوغ نمیدونم کجا بوده، مثلا تو مسجد نبی بوده، چون ایشون در مدینه زندگی میکردن، در مسجد الحرام بوده، مثلا توی جایی که رفت آمد زیاد، حضرت موسی بن جعفر هم سنش کم بود، داره نماز میخونه، اومده به حضرت صادق اعتراض کرده که آقا این آقازاده شما تو این شلوغ پلوغی چجوری باشد نماز میخونه؟ مثلا فرض کنید که فرمودن خودشو از خودش بپرس. حضرت موسی بن جعفر تشوردن این نماز آخه شما تو این شلوغی؟ فرمود اون که من به براش نماز میخونم اون به من نزدیکتر بود از همه اونا. اونی که من براش نماز میخوندم از همه اونا به من نزدیکتر بود. اون هست، بر همه ماها هست. اون کارایی که کردیم مانع شده. خب اگه شما نمازت قبول بشه نتیجه چی میشه؟ نماز اگه نماز قبول بشه چی میشه؟ گفتن که اگر نماز رد بشه همه چیز رد. ان قبلت قبلت ما سباها،
اگه نماز قبول بشه بقیه چیز دیگه قبوله. من وایستم سینه زدم اینجا برای امام حسین. گفتن همه اعمالت تابع نمازته. این نمازت درست باشه، قبول باشه، اون سینه زنیتم قبوله. قبولی میگی ما. من سینه زدی، حالم داشتی، گریم کردی. خیلی خوب، بارکالله، دست در نکنه. شالا عاقبت به خیر میشی و اینا. قبول، قبول. اون کسی که باید قبول بکنه سریع و رضاست. اما یه چیز کوچولو انقدری ببر، خوب درست قبول. داستان اون بزرگواری که یه الحمدلله گفته بود که عرض کردیم چند مرتبه رو، گفتن نه تو برای پیش ما یه چیز قبول داری، یه حقه مثلا خیلی گرانبها بردن توش، یک جواهر خیلی گرانبها بود، یه الحمدلله گفتی از دل. اگه اعمال آدم قبول بشه، نه یه روزا، یه روزی نیست اینا، اعمال آدم قبول بشه، آدم به جایی میرسه که خودش قبول میشه. خودش قبول میشه. اگه آدم خودش قبول شد، به اون آقایون عرض کردم که من یادمه اواخر عمر حضرت امام بود، ایشان بیمارستان بود، امام جمعه وقت در نماز جمعه گفتش که خدمت آقا بودم، آقا فرمودن که بگید مردم دعا کنن خدا مرا قبول کند، مرا قبول کند، یعنی ببرد، نه قبول کند، ببرد، قبول کند. قبول کنند. خود آدم اگه قبول شد دیگه غذا که داری میخوری غذات قبوله. غذات عبادت حساب میکنن و قبول میکنند. آقا غذا خوردم، گرسنه‌ام بود، غذات قبول میشه. خوابت، خوابت قبول. استحمام کردی، قبول. راه رفتی، قبول. مدرسه رفتی، قبول. همه چیت قبول میشه. قبوله رو باز اینم مکرر عرض کردیم، در داستان حضرت مریم داره. میفرماد که مادرش نذر کرده بود که خدایا اگه من پسر بدی، من این پسرام میذارم خدمتگزار خانه تو باشد. بیت المقدس یا بیت المقدس؟ بیت المقدس ظاهرا بهتره، صحیح‌تر. بیت المقدس خادم داشت، مسجد بزرگ، مسجد الحرام شما میرید مثلا فرض کنید که 100 تا 1000 تا خادم داره. خب این هم من میذارم، این بچه‌مو میذارم توی خانه تو که خدمتگزار خانه تو باشد، خدمتگزار زائران خانه تو باشد. بچه متولد شده، دختره. خدایا من دلم میخواست بچه‌م پسر باشه که خدمتگزار خانه باشه، بتونه تو مسجد بمانه، بتونه خدمتگزاری کنه. که نصر کرده بود دیگه، باید بگرد که نصر تو ما قبول کردیم. میگن ما مریم رو قبول کردیم. این آدم قبوله و تقبله ها ربها ها به قبول حسنه، او را به قبول خوب قبولش کرد. اگه آدم اهل عمل درست باشه میرسه به اینجا که خودش قبول میشه، خودش قبول. از اون روزی که قبول شد تو عالم سلطنت میکنه. اینا که تو عالم سلطنت میکنن هیچی نیست. و تقبلها مریم را خدای تبارک و تعالی قبول کرد، به خوبی قبول کرد. چی شد بعدش؟ یه معلم براش گذاشت، معلم برای مریم گذاشت. کیو؟ حضرت زکریا را مأمور کرد که مریم را تربیت کند. حالا قرآن خلاصه، یه تیکه های خلاصه از این زندگی این بزرگوار نقل کرده. هر وقت بعد ایشون رفت توی مسجد، اون شخص یعنی این خانم تونست اونجا خدمتکار باشد و شبان روز رو در اونجا به عبادت میگذرانید و خدمت عبادت از این حرف. بعد قرآن دارد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا که معلمشه، پیغمبر آن زمان است، حضرت زکریا پیغمبر زمان، میامد به دیدار ایشان، وجد انده رزقا، از آسمان رزقش رو براش میفرستادن. رزقش هم آسمان به عهده گرفته است. خواب و استراحتش رو چی؟ خواب و استراحتش هم آسمان به عهده گرفته. یه آقای بزرگواری بود، 2 ساعت میخوابید فقط. پیاده میرفتن مشهد با یه جمعیتی، 10 ساعت 12 ساعت که بعد ظاهران حضرت رضا رسیم فرمود اینا را اینقدر ندوون، کمتر. یه دوستی داریم که یه مقداری وزنش زیاده، گفت من 15 کیلو تو این راه رفتیم، برگشتن دیگه پیاده نمیادن که، 15 کیلو وزن کم کردم، کار ندارم. همون بند خدا گفت من خوابیده بودیم، اون بند خدا بالا سر من واسطه داره نماز میخونه، 10 ساعت دویده تندم میرفت که حسد فرمودم که تند اینا رو نبر، یکم آرومتر ببر، تو میتونی بدویی، همه نمیتونم دوام. 2 ساعت میخوابید. خوابش چی بود؟ خوابش از روز روشندر بود. اینو ما از دست دادیم. اگه همه چیز از دست دادیم بتونیم بگذاریم، خوابی که سراسرش بهشته از دست دادیم. باور کنید خب از اولی که چشمتو بستی رفتی تو بهشت. بهشت کوچیکه ها، من میگم بهشت. بهشت داستان رو حاج بی جواد آقا براتون عرض کردم. ایشان آمده بود و خدمت استاد رسیده و طبق دستورات استاد داشت عمل میکرد. گفت هر شب من خواب ائمه علیهم السلام میدیدم. یک ساعت دو ساعت مثلا خدمت حضرت صادق میرسیدم، خدمت امام حسین میرسیدم و صحبت میکردیم، بحث میکردیم، مثلا سوال علمی میکردم. مثلا خیلی آقا تو فقط یه نظر ببینیش، اون یه نظرت یه نظر بهشتی، اگه دو ساعت باش باشی چی میشه؟ اینو برای رفقای راه گفتم، اونا گفتم برو خواب ببین، برو خواب ببین. ما آرزوی خوابشو داری، آرزوی عمری، آرزوی خوابشو داری. گفتم برو خواب ببین، هرچی میتونه خواب ببین. چی بالاترم وجود داره مگه؟ وجود داره آقا. اون آقایون اون خواب و خیلی بالاتر از بیداری میدونه. میگه اون خواب شبم بستگی داره به زحماتی که روز کشیدم. چقدر روز بیشتر اگه زحمت کشیدم اون خوابه بهتره. اصلا خواب نیست، چشمش بسته است. چشمش بسته. یه مجموعه از اصحاب پیامبر خدمت ایشون بودن، احتمال مثلا سفر جنگی بود، سفر چی بود، و اینا منتظر شدن که پیامبر مثلا بخوابن. خب صدای نفیر خواب ایشون رو شنیدن، مطمئن شدن پیامبر خوابیده. حالا مثلا زدن سر کله هم اینجا هم هست، اونجا هم هست. صداشو شنیدن، فرمود که شما فکر میکنید من میخوابم؟ فقط چشمم میخوابه، چشمم فقط میخوابه. کجا میری؟ بگو کجا میری؟ چشمتی مدی بعد کجا میری؟ اون کجا میریش؟ اگه مانع نداشته باشی، بار مردم به گردنت نباشه، همین چیزا گفتیم میشه. همه اینا اگه نمیشه مال اون گیریست که من دارم. مردم بدهکاری نگو یک قرونه ها، سابقا مثال عرض میکردم، یه خودکار بوده از همکلاسی من گرفتم، بعدم یادم رفت و پیش خودم نگه داشتم و تو کیفم موند، و بعدم یادم رفت و یادم رفت و حالا بعد از 20 سال یادم اومده. یه خودکار؟ خودکار میگه چقدر؟ خودکار بیک مثلا اون وقت مثلا فرض کنید که یه تومن میخریدیم، یه تک تومنی، حالا نمیم چقدر مثلا. خب این چیزی نیست. اون وره آرام که بری میگه آقا من یه خودکار بیک از تو طلب دارم بده. باید حل کنم اینجا، اگه همت کنه حل کنی، همت کنه حل کنی. پرواز را برای همه آدمیان نوشتند. به کجا پرواز کنم؟ به اندازه همتش. به هفت آسمان میتواند پرواز کنه. السلام علیکم یا ابو عبدالله. اون هفته بود به نظرم اصحاب امام حسین رو اینا آزاد شدن، آزاد آزاد از همه چیز، از نام و نشان بعد هم آزاد شدن. بعد مردم ما را لعنت خواهند کرد. باشه نداره، من امام حسین رو که دارم، اگه مردم عالم منو لعنت بکنن بکنم، عرض کردم به اینا میگفتن خارجی. خارجی یعنی کسی که بر امام زمان خودش خروج کرده است، قیام علیه امام زمان خودش کرده است. امام زمان کیه؟ یزید بن معاویه. گفتن خارجی، نه یعنی فرنگی، از فرنگ اومدن، اینا مسلمون نیستن، نه یعنی خروج کردن بر امام زمان خودشون. ما در زمان امیرون خوارج داریم دیگه. خوارج کسان هست که علیه امام زمان خودشون، امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا اون امام برحق، اون امام اهل جهنم یزید، حالا زمانه او رو امام دونسته، اینام علیه امام زمان خروج کردن، بهشون میگن خارجی، یعنی یه لغت بد، مثل که ما میگیم منافقین. اینقدر آزاد بودن، از تنش گذشت، از زن بچهش گذشت، از مالش گذشت، از خونش گذشت، از قبیلش به زحمت می افتادن، قبیلش به زحمت می افتادن. حجر وقتی که علیه ابن سیاد حرف زد و وایساد و این حرفا، اومدن بگیرنش، قبیلش اونو پنهون کردن. بگم نمیشه کارش کرد، یه محله بزرگ 500 تا خونه است توش. بعد حقوق همه اهل محله رو قطع کردن. ایشون از مخفیگاه بیرون آمد. یعنی اینجوری اصحاب امام حسین از قبیلش گذشت، از زن بچهش گذشت، از تنش گذشت، از مالش گذشت، از آبروش هم گذشت. آخرین سرمایه آدم آبروس بهش دیگه بعد از این فحش میدن، بعد از این لعن و نفرینش میکنن، میگن این خروج کرده است بر امام زمان. آزاد آزاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. ما در میان دوتا تولد، دوتا عید، حالا بفرمایید، تولد حضرت صدیقه سلام الله علیها در بیستم جماد الثانیه و تولد حضرت باقر علیه السلام در روز اول ماه رجب هستیم. حالا آقای عبدی هم مهد میخونه.